دیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفته.
شنوندگان گرامی، ما کماکان میزبان میهمان ارزشمندی هستیم، آقای دکتر حسین آقای نیا، پژوهشگر استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و حقوقدان و جرمشناس. در استودیو افتخار داریم که در خدمتشون باشیم. به هر حال به اینجا رسیدیم که در رشته حقوق در واقع کارشناسی ارشد فوق لیسانس رو قبول شدید و دوره دکتری هم با تسلط بر دو زبان ورود پیدا میکنید به دانشگاه تهران. خب دانشگاه تهران اونجا اتفاق افتاد و
اومدم دانشگاه تهران و دوره دکتری رو، خب درس رو گذروندم. همزمان من در اونجا در دوره دکتری، البته اصلا که پایان من با دو تا آزمایش گذروندم
در پایان نامه ارشد. بله
بعدن اومدم و در دوره دکتری شروع کردم به تدریس.
تدریس شما از دکتری تقریبا؟
از دانشجوی دکتری. اولی که چون ورزشکار بودم و رفتم به سراغ حقوق ورزش، برای اولین بار تو ایران تأسیسش کردم.
آفرین.
من حقوق ورزش. حقوق ورزش. تا قبل از اون اصلا این موضوع عنوان نداشت. موجودیت نداشت. و در رفتم
از در واقع
دانشکده
پایگزاران حقوق ورزش در کشور.
رفتم حقوق دانشکده تربیت بدنی. اون موقع تحت دانشکده نبود، در ورزشگاه‌های آزادی.
هیچ آموزشکده‌ای شاید؟
نه آموزشکده نبود،
کلاس
بود. عرض کنم خدمتتون عنوان دقیقش مدرسه عالی ورزش.
مدرسه عالی
منظور جا دکتر ستاری رئیسش بود. بله. و در استادیوم آزادی اونجا مستقر بودن، خیلی مجهز، خیلی خوب. رفتم پیشنهاد کردم و ایشون بسیار استقبال کرد، گفت بسیار خوبه. و از اونجا شروع کردم.
نداشتی مؤلفه‌ای حقوق ورزشی
هست؟ بعد خب ببین، رشته حقوق ورزشی یه رشته که شما اگر که حقوقی ورزشی نباشی نمیتونی، اگر حقوقی تنها باشی امکان نداره بتونی نه بنویسی نه درس بدی، اگر ورزشی تنها باشه اونم به همین ترتیب امکان نداره، باید الزاماً حقوقی ورزشی باشی اگر بخوای این درس را درست تدریس کنی و درست بنویسی. این حالا به لطف خدا این
خیلی عالی
موقعیت نصیب من شده بود و به تدریج تا 1359 که من دفاع کردم دوباره رساله دکتری.
59 زمان انقلاب شده، ما مواجهیم با پیروزی انقلاب اسلامی. نزدیک دو سال از تحولات سیاسی اجتماعی کشور ایران گذشته، جناب دکتر حسین آقایی نیا در اونجا در واقع در فرایند اخذ مدرک دکترا هست. آقای دکتر اینجا خود تمرکز کنیم، اونجا دانشگاه در چه صورت بود، التهابات و شرایط رو توضیحاتی رو.
دانشگاه که تر از همون اول 47 که من رفتم، دانشکده حقوق البته حداقل او و کنارمون دانشکده فنی، به طور دائم دچار
التهاب،
بله، مسائل تظاهرات، مسائل اعتراضات به اشکال مختلف بود و همیشه در تلاطم سیاسی بله. بود دانشکده حقوق و دانشکده
دانشجویی و
یعنی تقریبا هیچ روزی نبود که این سرستان نباشه، ولی خب شدت و ضعفش با هم متفاوت بود. خیلی متفاوت بود.
آقای دکتر جناب علی، خب به هر حال دانشجوی دکترا هستید، سال 58-59 شده و به هر حال دانشجو پویایی و جنبش و تحولات و جستجوگری و این هاست. از اتوالی گرش خاصی مثلا داشتید اونجا یا نه فقط به بحث علمی و دانش آموزی و دانشجویی و دنبال تقویت و استحکام اون بنیه علمی خودتون بودید و نه چیز دیگری؟
بله من خود چون اون موقع هم افسر پلیس بودم متا و اساسا من گرایش های سیاسی نداشتم هیچ وقت.
یک نظامی بودی، نظامی هم
بله بله
معمولاً به این
بودم
شکلی.
و اصلا دیگه نظر تمام هم و غمم مسائل علمی بود، یعنی همه تلاشام این بود که در واقع فعالیتم متمرکز بر فعالیت علمی باشه.
بله.
حالا که من بخوام بسیار صادقانه به شما بگم، مثلا من آدم سیاسی هیچگاه نبودم.
بله.
هیچگاه نبودم.
بله بله.
و بعد که دکترام رو گرفتم تو جلسه دفاع هم آقای دکتر کاتوزیان رئیس دانشکده بود و عضو ناظر بود، آقای دکتر آزمش بود، خانم دکتر دانش بود، مرحوم خانم دکتر دانش بود،
خدا رحمت،
که اون جلسه با حضور تعداد زیادی از دانشجویان و اساتید برگزار شد و
در 60 مثلا بله
59 موفق شدم
که بله سال
بله.
دانشگاه هم دایه بودم.
بله دانشگاه دایه بود.
بله.
گرفتم
بله.
دکترام رو در واقع من سه مقطعه ارشد کارشناسی ارشد تو بدون فاصله زمانی گرفتم
باید.
و در همه این ادوار هم من کنکور دادم. من هیچ امتیازی یا به صورت پرشی و جهشی و
معدلی و
اصلا هیچگاه.
درود و سلام بر شما و دانشمندانی مثل جناب عالی که واقعا میبینیم چقدر صادقانه، چقدر عالمانه و به شکل فرایند بسیار طبیعی و قانونی مسیر ترقی رو طی کردید در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های ایران در کشورمون. موفق شدید که به درجه دکترا برسید در رشته جزا و جرم شد. آقای دکتر حسین آقای نیا میهمان برنامه ما هستن در برنامه ملاقات. با ایشون افتخار داریم به گفتگو بنشینیم که افتخار دادن راجع به تجربه زیستیشون صحبت کردیم، از کجا بودن، متولد اصفهان هستن. آقای دکتر بیش نزدیک به در آستانه 75 سالگی جناب علی که ماشاءالله بسیار خدا رو شکر پویا و سرزنده و بانشاد، این نشاط شما منشأش کجاست؟
من جناب امامی، من از طفولیتم تا امروزی که با شما میگم هرگز ورزش رو ترک نکردم. من الان هم در سن 74 سالگی حداقل هفته 4 روز ورزش میکنم.
آفرین.
2 روز به استخر میرم و 2 روزم به باشگاه بدنسازی.
یعنی نقش ورزش
یعنی اینو توصیه میکنم به جوانها. یعنی الان من خب شو استار داری که خانمم فوت کرد،
بله
من تنها زندگی میکنم و این ورزش پایه اصلی سلامت من برای ادامه زندگی،
سلامت روح و روان و جسم.
یعنی
این پیام قشنگی بود، پیام بسیار خوب.
توصیه میکنم که اگر شروع نکردن شروع کنن، حتی اگر سنشون بالا باشه و اگر جوانن ورزش رو بذارن بخش لایتجزای زندگیشون و من میگم مهمترین بخش و واجبترین بخش،
چون اگر نباشه سایر
ببین شما، یعنی اگر شما سلامتی نداشته باشین هیچی ندارین.
بی شرط انگار بی شرط
شرط مقدمه واجبه.
بله.
شما برای این که بخواین موفقیت در کار، در خانواده، در وظیفه پدری، در وظیفه مادری، در هر اداره داشته باشین، اول باید سلامت روح و جسم داشته باشین.
خب به سوال آخر در واقع برسیم و دیگه مزاحم شما نشیم. اوضاع اجتماعی کشور ایران، حالا جوانان و اوضاع کلی کشور رو چگونه ارزیابی میکنید؟ از دیدگاه یک حقوقدان، یک جرمشناس، یک دارنده چندین تعلیف حقوقی و حقوق کیفری، از جهت آسیب‌های اجتماعی شما ارزیابیتون چگونه هست؟
ببینین متاسفانه به دلیل این پیشرفت تکنولوژی و ابعاد منفیش جوانای ما در معرض آسیب‌های بسیار بزرگ هستند. امروز این بچه با یه موبایلی در اختیار داره با دنیا و با همه در ارتباطه و به این توجه بکنیم که اینها اهداف دشمنان ما هستند، یعنی براشون برنامه ریزی است که اینها را منحرف کنند به راه‌های خلاف اخلاق، خلاف اصول. و اگر ما باهوش عمل نکنیم و نتونیم اینها را جذب خودمون بکنیم،
اون جاذبه حد اکثری که در دین ما هست،
من صلاحیت این که وارد در بحث
بررسی
این علم بشم نیستم، اصلا ندارم، ولی کلن تجربه خودم
به عنوان تجربه قضایی
و سرمایه گذاری برای جوانای کشور ما، هر هزینه که بشه یه سرمایه گذاری بزرگ، حفاظتشون در مقابل تهاجماتی که
بدخواهان
این کشور و این ملت دارند، و توصیه به مسئولین که واقع بین باشیم، با واقع بینی با جوانا برخورد کنیم
در علوم
که انشالله بتونیم ما یه طیف بسیار وسیع از جوانان برومندمون رو در راستای سرافرازی و سربلندی کشور بتونیم همسو و همراه کنیم.
بسیار متشکر. رادیو گفتگو رادیو اندیشه ها هست و امروز افتخار داشتیم در این برنامه هم با که از اساتید برجسته کشورمون که در رشته حقوق و حقوق کیفری دارای تجربه گرانسنگی هستند، هم در میدان عمل هم در تألیف، به گفتگو بنشینیم. خیلی سپاسگزارم از حضور متواضعان جناب عالی. شما ارتباطی با حضرت حافظ، حضرت سعدی و بزرگان کهن ایرانی داشتید. میخواید با یه شعری ختم بکنید واسه ختام داشته باشید؟
عرض کنم که بنده در مقابل جناب عالی که از این نظر خیلی حقیر هستم و در باب ادبیات خیلی فقیرتر، خیلی فقیرتر، ولی این تماسهایی که با جانی داشتم رو عرض کنم. من شعری رو همیشه از مولانا تو ذهنم بوده که تأثیر گذار برم بوده، که میفرماید که در خانه غم ماندن از همت دون باشد، اندر دل دون همت از سار تو چون باشد، بر هر چه همی لرزی میدان که همان ارزی.
چقدر حرف بزرگیه.
بر هر چه همی لرزی میدان که همان ارزی، وین روی دل عاشق و از عرش فزون باشد.
آفرین.
آن را که دوا دانی، مخاطبش دون همتان، آن را که دوا دانی درد تو در آن باشد، آن را که وفا خانی آن جور و جفا باشد. مخاطب من به جوانهایی است که میخوام بگم همت بلند دار، همت بلند،
همت روی بلند. بسیار متشکرم.
انشالله که
سپاسگزار شما.
خواهش
میکنم. خیلی متشکرم از حسن ختام بسیار زیباتون. تا سلامی دیگر، با شما خوبان و علاقمندان دانایی و دانشمندان ایرانی خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبح خندان ز کجا آمده ای که چنین عقد گشا آمده ای آمدی روشنی آغاز کنی بر رخم پنجره ای باز کنی بگشا پنجره ها را که نسیم سری همچو پروانه زمانی گشته پیرامن گل تا به کنان برساند عطر پیرامن گل چشم دل گر بگشایی همه جا کوی جانانه بود نه به دل بیم و حراسی نه کسی با تو یا شب بارانی ما بی خبر شب بارانی ما دیده بکشا دیده بکشا به چراغانی ما یا دور از آن چشمه نوشم پند فرزانه به گوشم همه افسانه بود گر بود کوبه احزان با خیال رخ جانان دل پری می شود خیره ز شب تا به سر کجا آمده ای که چنین آب بگوشا آمده ای آمدی روشنی آغاز کنی بر رخم پنجره ای باز کنی بگوشا پنجره آرام که نسیم سری همچو پروانه زمانی گشته پیرامن گل تا به کنان برساند عطر پیرامن
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیت زاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها.
سلام میکنم به شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو، صبحتون بخیر باشه. از خدای بزرگ با باز هم سپاسگزاریم از اینکه فرصت خدمت رو به ما داد و تونستیم در یک شب خوب تابستانی از ساعت 22 تا این لحظه با دوستان و همکارانم در کنار شما عزیزان باشیم. از اینکه خداوند این هدیه رو به ما داده باز هم سپاسگزاریم. تهیه کننده ما در این نوبت کاری جناب آقای اسماعیل عابدین بودند و صدا بردار ما آقای داریوش گودرزی و من حمید رضا خاوری. آرزو میکنم که تونسته باشیم رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم بکنیم. آرزو میکنم که بتونیم از این لحظه به بعد با هم دیگه روزی پر از عشق و مهربانی رو بسازیم. روزمون رو با لبخند به یکدیگه شروع میکنیم انشاءالله، به هم عشق میورزیم و مطمئنیم که با مهر بخشیدن به هم دیگه قطعاً دنیا برای همه ما زیباتر و زیباتر و قشنگتر خواهد شد. امیدوارم که چهارشنبه بسیار خوبی پیش روی شما و خانواده های گرامیتون باشه. تا چند دقیقه دیگه از ساعت 6 بامداد به بعد همکارانم در نوبت کاری اول در کنار شما خواهند بود. من هم از حضورتون باید خداحافظی بکنم و آرزو بکنم که انشاءالله پروردگار مهربان مراقب و مواظب همه ما باشه. سرفراز و سربلند باشید. حق نگهدار شما. خداوند رحمان یاورتان.
ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. رادیو گفتگو.